الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، فالصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح. فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدار و اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب دیروز عرض کردم یه تعبیر منحصر به فرد و فوق‌العاده از امام حسین علیه السلام در زیارت عاشورا، این همین تعبیر سار الله، این زیارت هم یه زیارت قدسیه. هیچ امامی، اینم از خصائص امام حسینه، هیچ امامی زیارت قدسی نداره. تنها امامی که خدا براش زیارت نامه نوشته امام حسینه. این زیارت نامه ها رو همه رو اهل بیت گفتن. مثلا همین زیارت جامعه کبیره از امام هادیه، زیارت امین الله از حضرت زین العابدین علیه السلام، اما زیارت عاشورا از خداست. امام باقر علیه السلام میفرماید که من از پدرم شنیدم و پدرم از پدرش شنیده، مثلا تو حضرت امیر، حضرت امیر از رسول خدا شنیده و رسول خدا از جبرئیل شنیده و جبرئیل گفته که خدا میفرماید هر کسی میخواد امام حسین رو زیارت کنه اینجوری زیارت کند. یعنی تنها امامیه که خدا زیارت نامه براش فرستاده، گفته امام حسین رو باید اینجوری زیارت کنه. خیلی این زیارت عاشورا برکت داره کسی مداومت کند. نه، حضرت آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی، این مؤسس حوزه علمیه قم دیگه، استاد مرحوم امام، امام وقتی که اسم ایشونو می آورد یا جایی می نوشت می فرمودن روحی فدا، در مورد عاشق عبدالکریم می فرمودن جانم فدا شد. ایشون میگه چون ایشون یه مدت زیادی تو سامرا درس خونده، میشه میرزای شیرازی و اینا اونجا تلمذ کرده، درس خونده، طلبه سامراست، همه نجف هم بوده، کربلا هم بوده، هم یه سالیان زیادی هم سامرا بوده. اونجا هم خب سنی زیاد داره سامرا، هم سنی هم ناسبی، خودشون نقل میکنن که یه بار اونجا طاعون اومد و وبا و طاعون و بالاخره بلا اومد، هی کشته میداد سامر را، گرفتار میشدن. اون موقع هم واکسن نبود، دارون، خیلی ها با وبا و طاعون از بین میرفتن. گفت خدمت میرزای شیرازی بودم، مردم شکوه کردن به ایشون که طاعون اومده و هیچکی امان نداره. ایشون فرموده بودن که اگه من بگم یه نسخه‌ای بدم مردم سامرا اینو عمل میکنن، میپیچن. گفتن آقا شما مرجع تقلیدی و بالاخره صاحب فتوای تنباکو دیگه، الان هم مردم بین مرگ و زندگی هن دیگه، هر کسی هر چی بگه عمل میکنن دیگه، آدم گرفتار دیگه بالاخره به هر چیزی چنگ میزند. گفته بود که مردم سامرا مداومت کنند به خوندن زیارت عاشورا، و این یکی از آثارش اینه که بلا رو دفع میکند. همیزم زیارت عاشورا اگر مردم مداومت کنند بلاها رو دفع میکنه. ما هم بلا زده ایم دیگه، بلا اینه که حتما زلزله بیاد دیگه، چی بگد صحبت نکنم بهتره، ولی ما بلا زده ایم، اینا بدتر از زلزله است، ما گرفتارش هست. این بیبندوباری، این فساد، این اصلا ننگشی از خدا شده، این بیهجابی، اصلا دیگه کمهجابی هم نیست، اینا اصلا برای شیعه ننگه. من کربلا بودم، نجف بودم، یه زن مثل زنای تهران ندیدم، مثلا پوشی هم دارند، خیلی از ما بهترند با این همه ادعایی که ایرانی ها دارند. ایرانی ها فقط ادعا دارند، چون میکنه میگن نمیدونم شیشتونگ بهشت مال ماست، شبا پای ماهواره میشینه. این ادعا اون عمل کردی، زناشون هم اینجوری، جووناشون فاسق، زناشون فاسد. شما این تهران و اینا بلاست دیگه. میگه بلا چیه؟ پیغمبر فرمودن چیکار میکنین اون زمانی که جووناتون فاسق میشند، چشمچران میشند، دختراتون فاسد و شما دیگه امر به معروف هم نمیکنین، نهی از منکر هم نمیکنین. این کلام رسول خدا. دیگه امر به معروف هم نمیکنه، نهی از منکر هم نمی کند. اونایی که اونجا شنیدند غیور بودن دیگه، گفتن یعنی هم چیزی میشه یه مردم اینا رو ببینند. حضرت امیر می فهمد کسی اگه اینا رو ببینه، امر معروف نکنه، نهی از منکر نکنه، میتون بین الاحیا، این یه مردهیه که بین زنده ها زندگی میکنه. چون اگه زنده بود ناراحت میشد، رنج میبرد، زنده اذیت میشه، اما دیوار اذیت نمیشه. البته دیوار هم آقا شاید اذیت بشه، چون اینا هم حیات دارند. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تو روایت زمین روایت ها، این زمین الان به این زمینای اطراف افتخار میکنه، میگه بالا من روزه میخونند، مثلا همین داد میزنه همین زمین به این زمینای اطراف، من مثلی، کدوم شما مثل منی؟ میگن چطور؟ میگه الان یه دهه بالا من دارن روزه میخونن، عشق میریزن. زمین لذت میبره از بندگی خدا و زمین رنج میبره از معصیت خدا، چون اینا هم حیات دارن. اینا هم تو حیاتشون مناسب خودشونه. حیات نداشتن که برای امام حسین گریه نمی کردن. امام صادق فرمودن 40 روز آسمان و زمین برای حسین گریه می کرد. مسجد حنانه آقا برین، این مسجد میگن تا صبح برای امام حسین ناله می زد. سر امام حسین که آوردن تو این مسجد گذاشتن، یه شب تا صبح این مسجد آقا همش ناله میزد برای امام حسین. به خاطر این گریه کردن اینا، آسمان ها گریه میکنند، زمین گریه میکنند. حالا من احادیثشو نوشتم تو همین سار الله میخونم، اما غرضم این است که میتون گاهی آدم آقا به اندازه این دیوارم نیست، یه مرده متحرکه. همین جملاتی که امام حسین با آه و ناله می فرمودن، الا ترون الالحق لا یعملو به، با مرده ها حرف می زد. افعنت تسمع الموتا، تو قرآن هست، به پیغمبر میگه تو میتونی مرده ها رو شنوا کنی. مرده ها منظورش مرده های قبرستون نیست آقایون، این همینه که پای منبرت می شینند. افعنت تسمع الموتا، تو میتونی آدم مرده ای رو شنوا کنی، هدایت کنی. اینا مردن هدایت نمیشن که. اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چون هرس میخورد پیغمبر، هرس میخورد که چرا حرف نمیشنوند، چرا حرف اثر نمیکنند. این کلمات دلجویی میکرد از رسول خدا، اینقدر خودتو اذیت نکن. افعنت تسمع الموتا، مگه میشه مرده رو شنوا کرد؟ مرده که نمیشنوه که. لهم، یه آیه دیگه بخونم، لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم آذانون لا یسمعون، اینا گوش دارن نمیشنوه، یعنی مردن دیگه، مرده نمیشنوه، مرده گوش داره نمیشنوه. لهم اعین لا یبصرون بها، اینا چشم دارن، مرده چشم داره، گاهی چشم بازه، گاهی مرده چشماش بازه اما نمیبینه. توجه بفرمایید، امیرالمومنین این تو نهج البلاغه است، تو این کلمات قصاره، میگه کسی گناه ببیند نهی از منکر نکنه، امر به معروف نکند، این مرده است، بین زنده ها قرار گرفته، دردش نمیگیره، اذیت. الا تران الالحق لا یعملو به و ان الباطل لا یتناها عن، میگه شما نمیبینین، اذیت نمیشین، کلمات امام حسینه، رنج نمیبرین که هیچ جا نهی از منکر نمیشه، هیچ جا امر به معروف نمیشه، بلا نیست به نظر شما این. امام حسین جمله بعدیش ببینید، میگه لیرقب المؤمن فی لقاء الله حقا، میگه الان اگه کسی مؤمن باشه تو این جامعه، آرزوش مرگه که از این بلا نجات پیدا کنه. من لیرقب المؤمن فی لقاء الله حقا، مؤمن اگه بین شما باشه الان آرزوش مرگه، اون جامعه اون زمانو میگه. بعد میگه من الحمدلله اینجوریم، من الحمدلله آرزوم مرگه، انی لا ار الموت الا سعاده، من امروز مرگ و جز خوشبختی هیچی نمیبینم، امروز مرگ خوشبختیه، نجات از این بلاست. بل حیات مع الظالمین الا برما، اما زندگی با این گناهکارا و ستمگرا رو جز ملالت و دلتنگی و رنج و اندوه هیچی تفسیر نمی کنم. این جملات ابا عبدالله. امام حسین هم میگه که میتون بین الاحیا، امیرالمومنین چی کار میکنین اون زمانی که جووناتون فاسد میشند، فاسق میشند، دختراتون فاسد میشند، به خدا آیون خانوما وقت شما رو نمیگیرم، اینا پیچیدم نیست، از اون نگاه کنی میبینی تو اطراف خیلی ها خونه شون ماهواره بردند، بچه هاشون مرتد شدن، نه نماز نمیخونند، نه نماز نمیخونند، نه مرتد شدن، فوش میدن به اماما، تأثیرش اینه، از اینکار شما شیطون ببری تو خونت دیگه، بعدم بگی بچه من چرا مثل سابق نی؟ آقا تو چه خوراکی بهش میدی؟ چه خوراکی بهش میدی؟ بعدم بیای زیارت عاشورا صبح اینجا بخونی، بلا اشکم بریزی، که اللهم مجعل محیای این زندگی، زندگی اهل بیت، اهل بیت تو خونهشون ماواره داشتن، زمان طاغوت، آقا من متدینا رو میگم، حالا من به کل جامعه کار ندارم، متدینا از امروز دیندارتر بودن، متدینا تلویزیون نداشتند، زمان طاغوت، طاغوت هم بود، تلویزیون شاک از نسبت به این ماهواره اصلا مسجد بود، خدا شد آقا برنامه های تلویزیون شاه رو اگه مقایسه کنی با ماهواره اصلا مال اون مسجد بود، اصلا میرفتی اونجا با ذکر خدا میگفتی، اونو نداشتن، حروم میدونستن، مراجع میگفتن تلویزیون حروم، متدینین خونه هاشون تلویزیون نبود، خیلی ها رادیو هم نداشتن، اونایی هم که رادیو داشتن اخبارشو فقط گوش میدادن، میگفتن بقیهش قابل شنیدن نیست، رادیو اونا، شما الان متدینین خونه هاشون ماهواره دارن، بعد صبح میان میگن خدایا زندگی ما رو زندگی امام زمان قرار بده، امام زمان زندگیش اینه، مرگ ما رو مرگ امام زمان قرار بده، ولی آدم اشکم بریزد، ممکنه شما منقلبم باشی اینو بگی، اما این زندگی، زندگی خانه جاروب کن آنگاه میهمان طلب، صبح جمعه هم ای بیای بگی که مهدی بیا، میگه خب من کجا بیام،
حتی خونه ای درست نکرده که او بیاد توش بشینه دیگه. اول خونه تو جارو کن، مهمان طلب کن. شما باید اول خونه رو مناسب امام زمان بکنی، بعد بگی بفرما دیگه. خونه ای که آقا مناسب نی کجا بیاد؟ اون تو مجلس گناه که نمیره. شما این همه مردم گریه میکنن که حضرت زینب رو بردن مجلس شراب. مجلس شراب مجلس گناه دیگه. برای بی بی که مجلس شراب نمیره که. زندگی ما زندگی اهل بیت باشه، یعنی زندگی پاکیزه باشد. حالا غرضم این است. ببینید گفتن چی کار میکنی اون زمانی که جووناتون فاسقند، دختراتون فاسد، شما مثلا امر معروف نمی کنین؟ گفتن آقا یعنی هم چیزی میشه. من پای منبر حضرت فرمودن و شر من ذالک، بدتر از اینا میشه. فرمودن چی کار میکنین اونجایی که منکر و معروف میبینین؟ معروف و منکر ماهواره داشتن کلاس میشه. میگن پوز میده، افتخار میکنه من تو خونم این چیزا دارم. منکر میشه معروف و مردم بهش افتخار میکنند، بعد معروف میشه منکر، جاش عوض میشه. گفتن آقا یعنی هم چیزی هم میشد. حضرت فرمودن و شر من ذالک، بدتر از این. چی کار میکنین اون روزی که امر به منکر میکنین، نهی از معروف؟ امر میکنین مردم رو به منکر، میگه موسیقی گوش بده شاد باش، جوون باید شاد باشه. چیه تو میگه همش قرآن گوش میدی؟ هجمرده میشی، افسردگی میگیری. بابا نوار شاد بذار. چی کار میکنید اونجایی که مردم امر به منکر میکنن و نهی از معروف؟ حالا غرضم این است، خوب توجه بفرمایید. اینا بلاست دیگه. همینا بلاست. چی دفع بلا میکند؟ زیارت عاشورا. گفته بود که عاشورا بخونن. گفت دیگه شیعه ها شروع کردن شب و روز میخوند، مریض بودند، گرفتار بودند، شب و روز میخوندند. گفت بلا میومد، سنی ها رو میکشت، شیعه ها یکی هم نمیموردند. من از عاشق عبدالکریم حائری دارم نقل. گفت آخر سنی ها حساس شدن، اومدن ناسبی هم اصلا، گفتن چیه شما چرا تلفات نمیدین؟ گفتن ما مرجعمون گفته عاشورا بخونید، ما مداومت میکنیم. گفت سنیام گفتن که ما هم دیگه منبت عاشورا میخونیم. عاشورا رو دارم عرض میکنم. این اگه کسی 40 روز عاشورا بخونه حاجت میگیره، مداومت کنه 40 روز. حالا دیگه چقدر این مثلا استثنائیه دیگه. تو اون تشرفی که سید رشدی تو همین مفاتیح هست خدمت امام زمان داره، حضرت گله کرد از شیعیان 3 چیز. فهمیدن شما شیعه ها چرا نافله نمیخونی اون نماز شب؟ نافله 3 بار فهمیدن نافله. او اهل نافله باشه این، چرا نافله نمیخونی؟ چرا نافله نمیخونی؟ بعد فهمدن شما شیعه ها چرا جامعه نمیخونید؟ زیارت جامعه. بعد 3 بار ظاهرا فهمدن جامعه بخونید، تشرف هست تو مفاتی جامعه. گله کرد از شیعیان، از ما گله داره حجت ابن الحسن. فهمدن شما چرا عاشورا نمیخونید؟ مثلا عاشورا چرا آقا چرا نمیخونید؟ خدا نعمت به شما داده، چرا استفاده نمیکنید؟ چرا بهره نمیبرید؟ عاشورا 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 3 مرتبه، هر کدوم 3 مرتبه. حالا قرازم این است، یه تعبیر منحصر به فردی که تو عاشورا خدا از امام حسین میکنه سار الله. من یه معنا برای سار الله دیروز عرض کردم تو این جلسه، چون گفتم عرب به دم میگه خون، سار خون نیست. به خاطر این یه معناش اینه که دیروز گفتم خونخواه، خونخواه امام حسین خداست، منتقمش خداست، ولی دمش خداست. که هر چقدر وقت اجازه میداد راجع به این صحبت کرد. یه معنام امروز عرض میکنم و اون این که خونبهایش خداست، دیش خداست. دیش صد تا شطور نی، اصلا هیچکی نمیتونه آقا خون امام حسین رو قیمت بذارد. اصلا یکی علتی که نمیشه انتقامش رو گرفت مال اینه، شما همه کره زمین هم بکشی آقا یه موی امام حسین نمیتونی تلافی کنی. اصلا این مرد قیمت نداره، هیچ جوری نمیشه روی این مرد قیمت گذاشت. این خون قیمت نداره. قیمتش چیه؟ خود خدا، خود خدا. نه رحمتشان، نه بهشتش. نه بهشتم برای امام حسین کمه. وقتی خدا اصلا به امام حسین نمیگه برو بهشت. یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، اصلا میگه بهشت چیه؟ میگه بی بشه خودم، میگه اصلا من بهم میگم برو بهشت. خیلی کمه برای امام حسین بهشت. خود خدا پاداش خودشه. ارجعی الی ربک، بیا بغل خودم، تو مال منی، نزدیکترین انسان به خداست. من همیشه گفتم یا مثلا همین رهبر معظم انقلاب وقت افطاری بده، بارعام بده، افطاری عمومی بده، اصلا تو تلویزیون هم اعلام کنه، بگن هر کی میخواد فردا بیاد افطاری. خب میرن، جمعیت زیادی میان برای افطاری. این نگهبانا سفره ها رو انداختن دیگه، سفره های طولانی. هر کی میاد میگن او برو بفهمه بشین. این سفره که پر شد میگن رو این سفره، این سفره پر شد میگن رو اون سفره. دیگه بارامه دیگه. اما اگه رئیس مجلس بیاد، رئیس قوه قضاییه بیاد، به اون نمیگم، به اون میگن که شما برو پیش آقا. یه سفره خصوصی انداخته 14-15 نفر اونجا جمعند، به اون میگن آقا شما. اصلا نمیگم برو سر سفره، میگم برو پیش آقا. اگه رئیس قوه قضاییه بیاد میگن شما برین. حالا اینا اگه خیلی عاشق آقا باشن دیگه اصلا قضا نمیخورن، فقط آقا رو تماشا میکنن. هم میگن آقا، میگن از اینا که زیاده آقا پیدا نمیشه. پنیر و سبزی و اینا که خونمون هم هست، این آقا پیدا نمیشه. به ما میگن آیه قرآن دیگه، ودخل الجنت بما کنتم تعملون. به ما میگن بریم بهشت، سیب داره، پرتقال داره، بخور. ما هم شیرجه میریم تو بهشت. ودخل الجنه، این الفلام سرشه دیگه، بریم بهشت صفا کنین، چون ما آدم های خوبی بودیم، عبادت خدا کردیم. اما به امام حسین میگن نه مال. یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، تو بیا پیش من، اصلا پاداش تو که اینا نیست، تو بیا. به خاطر این آقا در مورد اینا میگن الی ربها ناظره، میگن خدا به شهید 7 چیز میده. حدیث آمال رسول خداست، 7 چیز خدا به شهید میده. شهید معمولی تا او که سید شهدا بود، اصلا اون که نمیشه بالات بگیم شهید بوده براش کمه. اصلا برای امام حسین شکسته بگیم شهید بوده. خدا میگه اون سید شهدا است. بعد میدونی تو شهدا کیا بودن؟ اصلا آدم روش نمیشه بگیم. به خدا آدم من زبونم بند میاد. مثلا یکی از شهدا مادرش فاطمه است. یکی از شهدا مرتضی علیه. امیرالمومنین. شهید محراب. سید الشهدا. دیگه نمیگم حالا دیگه نمیگم حمزه نمیگم جعفر طیار. اصلا کمه بگم اما شهید هفت چیز خدا بهش میده. حالا من همه هفته رو نمیگم، مثلا یکیش اینه، اولین قطره خونش که ریخته میشه خدا همه گناهاشو میبخشه. شهادت آقا خیلی نعمته، بهترین مرگه. اصلا تقریبا کسانی که جور دیگه میمیرن نفله میشن. لا تهلکو به ایدیکم، خودتون رو هلاک نکنین. بعضی ها اینو تفسیر میکنن خودتون رو هلاک نکنین یعنی شهید نشین. آن که اون شاعر گفته، لا اسمشو نمیارن، آن که مردن به پیشش تهلک است، آیه لا تلقو او گیرد به دست. لا تلقو به ایدیکم الی تهلک، لا تلقو به ایدی، با دست خودتون رو هلاک نکنید. اونی که شهادت رو هلاکت میدوند اون به این آیه باید استناد کنه. شهادت هلاکته. اولین قطره خونش، هفت چیز دیگه، یکیش این است. یکیش اینه که اصلا سرش آقا رو دامن ملائکه به زمین، اصلا نمیذارن شهید بیفته زمین. حتما شهید رو دامن ملائکه سرش به زمین میاد. اما هفتمیشو میخوام بگم. گفتم که شهید نظر میکنه به وجه الله. شهید به بهش توجه نداره، همه توجهش به خدا. خاطر این به اون میگد ارجعی الی ربک و ادخلی فی عبادی. یه چند تا خصوصی ها اینجا جمع شدند، اما که به گفتم و ادخلی فی، برو بیشه مادرت، برو بیشه بابات، برو بیشه جدت. یه چند تا خصوصی ها رو من اینجا جمع کردم. عبادی، بنده های من. و ادخلی جنتی، نه الجننه، بهشت خصوصیه که خودم و خودت، منم و خودت، جنتی اختصاصی به امام حسین. اینجا قرض این است سار الله، یه معناش این است که خونبهایش خداست. اصلا هیچ کی نمیتونه پاداش امام حسین رو بده، با بهشت هم نمیشه پاداش، خود خدا باید بیاد پاداشش باشد. خود خدا پاداش اونه، نه بهش، نه حورالعین، خود خدا. من حدیث قدسی براتون بخونم، من طلبنی وجدنی. اون موقع که جوانای ما عشق شهادت تو سرشون بود همش اینا رو میخوندن. این اونایی که اهل جبهه میدونن این نقل محافل اینا بود، مینوشتن و میخوندن که من طلبنی وجدنی. خدا میگه که حدیث قدسی ها، مثل همون زیارت عاشورا، هر کی طالب من باشه منو پیدا میکنه. طلب نیست. میگن جوینده یابنده است. هر کی طالب خدا باشد خدا رو پیدا میکنه. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. و من وجدنی عرفنی، هر کیم منو پیدا کنه منو میشناسه، معرفت الله. دیشب تو این محل صحبت میکردم، گفتم شاید بعضی رفقا اونجا بودن، تو حدیث هست رسول خدا فرمود کسی به عظمت خدا رو به عظمت بشناسه من افاه من الکلام. متوجه بفهمید؟ اگه کسی خدا رو بشناسد زبانشو از کلام باز می‌دارد. ساکت میشه، سکوت اختیار میکنه، میره تو سمت. سمت یعنی سکوت. اونایی که خدا رو شناختن آقا حرف کم میزدند. کسی که زیاد حرف میزنه خدا رو نشناخته. حالا اینو من سخته به برای این مقصد جوونا اینو جا بندازم از برم از من بر نمیاد. من یه ساعت میارم پایین تر به ذهن ماها نزدیک شه. من افاه و من الکلام یعنی دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه. محال آقا خداشناس دروغ بگه، محال کسی خدا رو به عظمت بشناسد غیبت بکند. اینا مال اینا هست که خدا رو نمیشناسند، اینا همش مال اونایی هست که آقا خدا رو نیافتند، خدا رو پیدا نکردند، با خدا آشنا نشدند، طعم محبت خدا رو نچشیدند. بخاطر این چون طعم محبت خدا رو نچشیده میره دنبال لذت‌های اینجوری. بعدم به شما میگه جاد خالی بود، شب جمعه با رفقا جمع شدیم صفایی بود، لذتش اینه. من افاه من الکلام یه معناش این است دروغ نمیگن، چون بعدم میدونید آقایون حرف حسابی کمه. من الان اینجا تو منبر بگم شما حرف بزن دروغ نباشه، غیبت نباشه، لغوم نباشه، چون در مورد مؤمنین هست ان اللغو مورزون، آیه قرآن دیگه. مؤمن کسیه که لغو نمیگه، حرف بی فاید. والا شما بتونی 5 دقیقه صحبت کنی من تراول میدم، حرف حسابی خیلی دیگه. اصلا شما بخوای لغو نگی، دروغ نگی، اصلا نمیتونی حرف بزنی. یعنی میری تو همین که آقا نباید صحبت کرد، چون حرف حساب پیدا نمیشه. منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام. اگه کسی خدا رو شناخت شکمشو از طعام باز میدارد. اینم سخت. من امیرالمومنین چی میخورد؟ نون جو. خداشناس بود، نون جو نمک، اونم 3 لقمه، اغلب 3 لقمه 5 لقمه. میگفت خدا شکم خالی رو دوست داره، اصلا خدا دشمنه با شکم پر. اونا که خداشناس بودن اینجوری رفتن. شما ببینید موحدین رو ببینید، اونا هیچ وقت شکمشون رو پر نکردن. حالا ما اون ساعت رو که نمیفهمیم، که من یه ساعت میارم پایین تر، این که شکمشو از طعام باز می‌دارد یعنی حروم نمی‌خوره، شبهناک نمی‌خوره دیگه. اما حروم نخوای بخوری آقا اغلب شکمت خالی می‌مونه. والا بخود آدم بخواد حروم نخوره هم شکمش خالی میشه. ماها اغلب ببینید ماها یه طرفه سخنرانی می‌کنیم. مثلا من میام میگم اگه کسی بره زیارت امام حسین هر قدمی که برمیداره خدا براش یه حج مینویسه یه عمره. همینطور هم هست دیگه، قدم ها رو باید کوچیک برداشت. جابر میگفت عطیه روز اربعین عجله نکن، من توم توم نبر. گفت من هر قدمی که برمیدارم خدا یه حج برام داره مینویسه، عجله نکن. چرا هی توم توم میخوای بری؟ بذار بیشتر قدم برداری. درست هم هست، این درسته، اما ما نمیگیم دیگه اگه کسی یه دونه غیبت بکنه 40 روز عملش بالا نمیره. ببینید آفتاشو نمیگیم، یه طرفه است. درست زیارت امام حسین اینجوریه، اما اون که ممکنه شما یه غیبت کنید 40 روز، اون زیارتی که میری بعد اون غیبت است، همونجوری که قفلی میری. کسی یه لقمه حروم بخوره تا 40 روز هیچ عملی ازش قبول نمیشه، شکمشو خالی میکنن اینا. اینایی که اینا رو بفهمن آقا شکماشون خالی میشه. همینا رو بفهمد که خداشناس باشد، آخرت شناس باشد. منع بطنه من الطعام. یه دکتری مقاله زده بود، الان الحمدلله تو جمهوری اسلامی از این دکترها پیدا شدن، مقاله می قدیما نبود. دکتر متدینی مقاله زده بود از اینترنتی که برای من آورد، تحقیق کرده بود که شما یه لقمه غذا که میخوری 40 روز طول میکشه تا کاملا دفع بشه، از همه بدنت این غذا دفع بشه. گفت اینطوری نیست که غذا یه روز دو روزه ده. گفت این همین حدیث است که گفته تا 40 روز، یعنی تا اون لقمه حرام تو وجودشه خدا عملی رو از او قبول نمیکنه. حالا ممکن آدم یه لقمه حرام بخوره بعدم بره کربلا، خب عملش بالا نمیره. انما یتقبل الله من المتقین. ولی آقا یه دونه کربلا برای همه عمر آدم بسه. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، هی میریزیم میبینیم تمام شد، موش توشه، موش تو انباره، آفت دارد. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. عاقل اول موشا رو بیرون میکند، میگه من تو انباری که این همه موش توشه که گندم نمیه، حیفه، حیفه گندم رو تو این انبار ریختن، اول باید اونا رو دفع کرد. این معنی این که شکمشو از طعام خالی میکند. و انا نفسه به صیام و القیام. و بدنشو به نماز و شب زنده‌داری و روزه و اینا به رنج میندازه. یه شب درست حسابی آقا امیرالمومنین نخوابیده، میگه آقا مگه قیام میکنی موحد میخوابه؟ نه، اینا همش برای اینکه ما نشناختیم خدا رو. من کسی آقا طعم محبت خدا رو بچشه شب میتونه بخوابه، سحر میتونه بخوابد. وقتی که 19 به سپیده نگاه میکرد همین چشش افتاد، میخواست از اون بگه دیگه، گفت سپیده تا حالا نشده تو بدمی چشمان پسر ابی طالب در خواب باشد. اینا هوشیار بودن، اینا خداشناس بودن. من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی، هر کی منو پیدا کنه میشناسه، و من عرفنی عشقنی، هر کی هم منو بشناسه عاشق من میشه، و من عشقنی عشقتو. محبت دو طرف است دیگه، هر کی هم عاشق من بشه من عاشقش میشم، و من عشقته قتلته، هر کی هم من عاشقش بشم شهیدش میکنم، و من قتلته فعلی دیته. ناراحت نباشین، من کسی رو شهید کنم دیهش رو میدم، و من علی دیته فانا دیته، هر کی هم به گردن من دیه داشته باشد خودم دیشم، خودم پاداششم، خودم جزاشم. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، خیلی با خدا خودمونی نشو. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، بی جرم و بی جنایت. این سرایی که رفت بالا نه، جرمشون چیه؟ اینا به جرم محبت اسیر خنجر یارند. جرم مثلا عباس جرمش چیه؟ با خدا خیلی خودمونی شد. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی، خیلی آقا او خوب صحبت میکرد، میگفت با خدا خیلی خودمونی نشین، میگفت دوری و دوستی، میگفت خیلی نرین گرم باش نگیرین، میگفت نه قطع کنین، میگفت این لاکردار رو نمیشه باش قطع کرد، قطع نکنین، یه سلامی یه کلاهی بردارین یه سلامی از دور بهش بدین، نه خیلی باش، میگفت خودمونی بشی همه چی تو میگیره، میگفت یه خورده آقا با این خودم اول اولادتو میگیره، همینجوری امام حسین میباش چی کار کرده، این خودمونی شد با خود، جونجونی شد با خود، حالا نه بگیرد میگیره خودش میشینه جاش، او رو از اغیار خالی میکند که خودش بیاد بشیند، هی از غیر خالیش کرد. شما اگه بخوای یه ظرفی رو پر آب کنی بعد از هوا خالی کنی، بعد میبینید که آب میخوای بریزید صدا میکنه، همون مقداری که آب میاد هوا میره توش، همون مقداری که آب میریزد بیرون هوا داخل میشه، اگر هم بخوای آب بریزی بعد هوا خارج بشود، هی از اغیار او رو تهی کرد، حتی از و آخر خودش اومد جاش نشست، خدا شد اصلا. قطره آقا وقتی بریزه تو اقیانوس دیگه اقیانوس، اصلا کی میتونه دیگه امام حسین از خدا جدا کنه؟ یگانگی وحدت بین عاشق و معشوق. مثل که ما میدونید عاشق میگه ما یه روحیم در دو بدن، یگانگی به خاطر این مثل همین قطره‌ای که می‌ریزد تو اقیانوس، یه معنای سار الله اینه که خدا میگه که من خونبهای حسینم. من یه جمله میخوام عرض کنم، عرضم تمام. سید بحرالعلوم میگه من وقتی کربلا میرفتم پیاده از نجف میرفتم کربلا، خیلی برای آقایون عرض کنم، من پسر علامه امینی که دکترم از پزشکه، من از ایشون شنیدم، میگفت بابامو خواب دیدم، دیدم خیلی وضعش خوبه، گفتم اینایی که شما اینجا بد دادن مال القدیره، این کتاب عجیبی که ایشون نوشت، گفت این چیزایی که راجع به من تو دنیا میگن سمینار رو اینا میگیرن اینجا کساد بازارش، گفت هر چی به من دادن مال زیارت‌های امام حسینه که من شبای جمعه پیاده می‌رفتم، اینا خیلی اینجا رونق داره، به خدا آقا زیاد برین زیارت امام حسین، اینا اونجا خیلی رونق داره، خب اینا همش مال اونه. بعدم گفت تو هم اگه می‌خوای اینجا تحویلت بگیرن زیاد برو پابوس امام حسین. سال 46 اون موقع هم راه بسته بود، من گفتم که خب راه بسته است که من گفت اگه نمیتونی کربلا بری برو مجالس ابی عبدالله، همون خاصیت رو داره این مجالس ها، چون همه دلت که میشکنه قلبت میشه حرم خدا، حرم امام حسین، حدیث هم داریم دیگه، قبروهو فی قلوب من والا. گاهی هم آقا گاهی که همیشه اینطوریه، اصلا سوزی که تو مجالس امام حسین هست تو حرمش هم نی، تو حرمش انقدر، شما امروز اگه تو حرمش بودی انقدر گرم نبود. من به یه بزرگی گفتم چرا حرم امام حسین اینجوریه؟ گفت خود امام حسین این کارو کرده. گفتم چرا؟ گفت میخواد مجالسش رونق بگیره. گفتم آخه مجالسش، گفت آخه اون عمومیه، پیرزنا هم میتونن بیان، همه میتونن بیان، میخواد اون رونق داشته باشد. مجالس امام حسین خیلی گرمتر از حرمشه، به خاطر این همین دلت که میشکنه عشق میریزی، تو خیلی زیارت های اینجوری آفتش هم کمتره، بی آفت تره. گفت پیاده میرفتم یه دفعه مرور میکردم چرا خدا هر چی داره داده به امام حسین سید بحرالو. مثلا بهشت 8 دره، یه درش باب الحسینه. ما امیرالمومنین بابی نداره، پیغمبر اکرم حضرت فاطمه سلام الله، اما یه بابش باب. همینجوری اینا رو میگفتم، از اینا زیاد داره امام حسین دیگه، بشموری شد 70 تا از اینا دارد. گفتم یه سیدی آمد به من سلام کرد، گفتش که کربلا میری سید؟ گفتم آره. گفت مانعی نداره با هم بریم؟ گفتم نه، در مجاورت شما خوش رو خوش بیان. بعد بی مقدمه اینو برای من گفت، گفت یه پادشاهی رفت، من کوتاه میکنم روزه بخونم، رفت شکار، تو شکار حشم و قدم و اینا رو طوفان شد گم کرد، دو سه روز هیچی نخورد دیگه، مرگ رو با خود با همه وجودش لمس کرد. پادشاهی تمام لشکرش رو تو شکار گم کرده، با مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه. یه وقت دور چشش افتاد، دید یه اول غروب یه نوری داره سو خودش رو کشون رسون به اونجا با ناتوانی، دیگه داشت میمرد. دید یه پیرزنی صاحب این خیمه است، گفت مهمون نمیخوای؟ گفت مهمون حبیب خداست. گفت من قصم اینجوریه دیگه، سه روزه هیچی نخوردم، نه آب نه رب. اینم یه بز بیشتر نه، دار و ندارش یه بز بود، از راه او زندگی میکرد. شیر بزه رو دوشید آورد، گفت بخور آتشت برطرف بشه، یه خورده آماده بشی. تا به خودش اومد دید بزرم سر بریده کباب کرده. گفت چرا این کارو کردی؟ گفت یه خورده جون بگیری، تو سه روزه هیچی نخوردی. گفت خودت چی کار میکنی؟ گفت مهمون حبیب خداست، خدا بزرگ. این چند روزی اونجا بود، تجدید قوا کرد برگشت، گفت اگه یه موقع اومدی شهر بیا من تلافی میکنم، من جبران میکنم محبت تو. پیرزنم نکرده بود که جبران کند، برا خدا کرد، نیومد. یه روز گذرش افتاد و شد، گفت حالا بریم یه ایشونو ببینیم، حالش یه بپرسیم ببینیم چی کار میکنی. پرسجو کردی پادشاه مملکته، اومد در زد پشت دارالاماره، به پادشاه گفتن که یه پیرزنی آمده، خودش اومد دم در، زنه رو آورد، وزرا اینا همه بودن. گفت این با من یه روز این کارو کرده، منم بهش قول دادم تلافی میکنم، امروز میخوام تلافی کنم، پیشنهاد شما چیه؟ یکی گفت خب یه دونه بز داده، شما مثلا 5000 تا گوسفند بهش بده، چند تا هم چوپان، این دیگه تو ناز و نعمت باشه، چوپانا براش، یه دونه رو 10000 تا بده. گفت نه نه، این عادلانه حکم کنی. گفت نه، به عدالت بگید. یکی گفت شما 6-7 تا قصر دارید، یه دونه از این قصرها رو بده به این پیرزنه، چند تا هم غلام و کنیز خدمتش بکنن دیگه، این آخر عمری راحت باشه. گفت نه نه، به عدالت به عدالت. هی گفتن، گفت نه به عدالت، گفتن دیگه ما عقلمون به جایی نمیرسه. پادشاه آقا از تخت اومد پایین، پیرزنه رو برد جای خودش نشوند، گفت این هرچی داشت در راه ما داشت، هرچی داشت دیگه، یعنی دار و ندارش یه بز بود، اونم مزایقه نکرد. منم اگر بخوام کار اینو جبران کنم، بعد هر چی دارم بدم، منم دارو ندارم، این تختم و تاجمه دیگه، منم بعد اینو بدم. این عدالته. امام حسین آقا همه چیشو داد، حتی دختر 3 ساله شد همه جا. آدم آقا آدمی حاضر شهید بشه. من اینا رو شنیده بودم، این رزمنده ها میگفتن که شهید بشیم اسیر نشیم، واقعا شهادت پیش اسارت عروسی اصلا، یا شهید بشیم جانباز نشیم. الان جانباز از آقا از سال مثلا 65 تا حالا قطع نخواه.
یه مردایی رو مدینه دیدم برای جانبازا میخوند،
یه جمله به من گفت آتیش گرفتن. خب یه جانبازی بود خوش عشق بود، میومد پای خوندن من، مدای کاروان جانبازا بود. گفت من خیلی دوست داشتم اینو، چون خوب مدا دوست داره خوب گریه کنا رو، گفت خوب گریه میکرد، دوست داشتم. گفت یه مدت دیگه دیدم نمیاد، تو روزه شرکت نمیاد. گفت تو این هتل دیدمش، گفتم صدای ما انقدر کریه بود و انکر بود، تو دیگه نمیای پای. گفت نه آقا، من نواراتو میگیرم تو اتاق گوش میدم، من عاشق خوندن شما. اون گفت من دست ندارم، این بینی میریزه رو صورتم، دست ندارم پاک کنم، خجالت میکشم. دست نداره، عشق میریزه، بینیشو نمیتونه پاک کنه. خب از 65 دالا یکی میگه که آقا ما شهید بشیم جانباز، یکی میگه آقا جانبازم بشیم اسیر که دیگه آقا اصلا دیدین چی کار میکردم، با هر چی دستشون بود میزدن، با نبشی میزد، با خدا میدونه با این رقیه چه کرده، با چوب میزنه، با آهن میزنه. دیدین دیگه فیلماشو پخش میکنه. یکی میگه حالا میخوام اینو بگم، میخوام بگم امام حسین چه کرد. یکی میگه حالا اسیرم بشیم، بشیم ناموسمون اسیر نشه. حالا ببین ابا عبدالله چه کرد. بعد یه بچهش هم تو مدینه نذاشت از هیچکی. عشق بازی کار هر شیاد نیست، این کار هر کسی نیست. حتی نگو این بچه حضرت علی اصغر وقتی حرکت میگشت شاید ده روزه بود، تا حالا شیش ماه تو را بود تا عاشورا شد. شیش ماه 27 رجب حرکت کرد دیگه، مثلا 10 رجب شاید حضرت علی اصغر متولد شد، دو هفته بود متولد شد. نگو آقا رباب بمونه این بچه رو نگه داره، این بچه نمیتونه بیاد تو بیابونا. گفت نه من دار و ندارم و میبرم. نگو این 3 ساله رو نیارم، این که نمیتونه، طاقت نمیاره. گفت نه عشق بازی مردونه. بعد روز عاشورا هم گفت خدایا دار و ندار من اینه، هر کاری میخوای بکنی، هر کدومو دوست داری شهید شن، هر کدوم دوست داری اسیر شن، هر کدومو دوست داری تازیانه بخورن، هر کدوم هر چی تو میخوای. خدا باید با این چه کند؟ میگه من دیهشم. میگه فقط خودم میتونم دیه این باشم. دیگه روزه بخونم، اینم روزه من باشه. هرچی این دختر و آقا کتکش میزدن. الان شما میتونی اینجا ناله بزنی، ببین شما آزادی، میتونی جیغ بزنی. رقیه هم میتونست ناله بزنه، همین تا ناله میزد میزدن. آخه داغ دیده نتونه ناله بزنه، داغ دیده نتونه گریه بکنه. من تو حالات حضرت ابراهیم میخوندم، 2 پسر خدا بهش داد اون آخرها. من تو روایت دیدم بعد 2 پسر گفت خدا یه دخترم به من بده، باز تقاضای دختر کرد. خدا گفت من پسر بهت دادم دیگه. گفت نه، میخوام مجلس عظام گرم باشه. گفت میخوام یکی باشه بعد من برای من ناله بزنه، گریه بکنه. میخوام بگم حسین جان دلها بسوزه برا تو، دخترم داشتی نذاشتم مجلس رو گرم کنم. هر بار اومد بگه بابا زدنش. این دیگه آرزوش این بود یه جا بابا رو ببینه باش درد دل کنه، صورتشو نشون بده، پاهاشو نشون. من یه جایی گفتم خوابش برد این آجسقر زنجانی بغل من نشسته بود، من بلنگو رو از من قاپید. همین تا گفتم میخواستم بگم تو خواب امام حسین رو دید، قاپید از من، همین گرفت. گفت این آقا میگه خوابش برد، اگه خوابش برده باشه پس خیلی خسته بوده، احتمالاً یه هفته نخوابیده بود که خواب مردم نگرفتن چی میگه، یعنی بلشون جا نیفت. خودش معنی کرد، گفت شما سمت چپ بدنت کبود باشه رو سمت راست میخوابی، چپت کبوده رو راست میخوابی، اگه تو خواب غلط بزنی بیای چپ از درد بیدار میشی دیگه. شد آقا تا غلط میزنی میپری از خواب بیدار میشی دوباره میری راست. بعد این یه نگاهی به مردم کرد گفت این دختر رو کدوم قسمت بدنش خوابی، کجای بدنش کبود نبود؟ من جوابشو دادم، گفتم تو بغل عمش زینب خوابش بود. عمه آقا اینو بغل کرد، بغل زینب نرم گرم. عمه های مهربون دیدی این بچه تا هی مادره میاد میگه بذارش زمین، عمه خانوم میگه نه این بچه الان 3 شبه نخوابیده، میگه پات درد میگیره، میگه عیب نداره بذار این بچه یه خواب سیر بود. تو بغل عمه بوی بابا رو هم میداد، زینب دیگه بابا رو خواب دید، یه وقت از خواب پرید عمه جان بابام الان اینجا بود، صورت منو بوسید، منو بغل کرد، منو بابام این مجمعین رو آوردن جلو همین زد آقا روپوش رو کنار زد، چشمش افتاد به سر بریده بود، اصلا عجلمونش نداد، چند جمله بیشتر نگفته، هی میگفت بابا کی رگای گردن تو بریده، من الذی قطع وریدک، من الذی خذبک به دمائک. یه وقتی دیدن این دختر لبها رو گذاشت رو لبهای بابا،